سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت روی ایجاد یک کمیته مشترک توافق کردند. مقامات استخبارات آمریکا به شمار اعضای کنگره این کشور در مورد گزارش‌های جوایز نقدی روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی معلومات دادند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. طالبان گزارش وزارت دفاع آمریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیمکره هند رد کردند. مقامات چهار کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در اثر سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران کشته شدند، بار دیگر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شدند. هند می‌خواهد به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 فروند طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیمکره هند رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه عصر دیروز گفت طالبان به شمول نیمکره هند در هیچ جا با کدام تنظیم خارجی کمک نمی کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده که طالبان تلاش می کنند تا موافقت نامه این گروه با آمریکا را عملی کنند و صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً در گزارش گفته است که شاخه القاعده در نیمکره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان به همکاری با این گروه ادامه داده است. قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه است که 29 فوریه بین آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. مقامات چهار کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران در ماه جنوریه امسال کشته شدند، یک بار دیگر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان شدند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه شام دیروز گفت که وزرای خارجه افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین به حیث اعضای گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای حمایت از خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از طریق کنفرانس ویدیویی یک تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند. ایران نخست گفته بود که این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده، اما بعد گفت بنابر خطای انسانی با راکت توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط داده شده است. این طیاره از شهر تهران به کیف پایتخت اوکراین می رفت و همه 176 سرنشینان به شمول 13 افغان کشته شدند. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500 الی 3000 تن و همچنین افزایش صادرات به همی کمیت در پی داشته باشه.
به گفته آقای فرهاد، این فابریکه به هزینه 500 هزار دلار از بودجه وزارت زراعت طی 4 ماه ساخته شده و زمینه کار در آن برای 200 تن فراهم شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 فروند طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 طیاره سابقش را ترمیم و نوسازی کند. این در حال است که هند درگیر تنش‌های سرحدی با چین است. وزارت دفاع هند دیروز اعلام کرد که در حال خریداری 29 فروند طیاره رزمی نو میک 29 از روسیه بوده و ترمیم 59 فروند طیاره میک 29 موجود در قوای هوایی این کشور را نیز در نظر دارد. دولت هند همچنان موافقت کرده که 12 فروند طیاره رزمی سو 20 را نیز از روسیه خریداری کند. سارنولان امریکایی به هدف ضبط نفت که توسط 4 نفتکش از ایران به ونزوئلا انتقال داده می شود به محکمه عارض شدند. این آخرین تلاش برای افزایش فشارها بر ایران و ونزوئلا، دو متحد ضد امریکا، به حساب می آید. سارنولان شکایتشان را در این مورد به محکمه فدرال دیروز اول جولای درج کردند و به گفته سارنولان این نفتکش ها 1.1 میلیون برل نفت را حمل می کنند. ادعا شده که فروش این نفت توسط یک تاجر که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارد تنظیم شده. ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خارجی می‌داند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است تا در مورد گزارش‌های بی‌نظمی در همه‌پرسی ملی آن کشور تحقیق کند. گزارش از بی‌نظمی ها در برخی از مراکز رایدهی، تهدید فعالان و خبرنگاران که برای نظارت از رایدهی تلاش می‌کردند باعث آن شد تا 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات فوری در این مورد شوند. کرملین این همه پرسی را ستایش کرده و موفقیت آمیز خوانده است. پوتین در سخنرانی تلویزیونی در واکنش به نتایج این همه پرسی گفت:
من در مورد نیاز برای تغییرات در قانون اساسی روسیه خیلی صحبت کردم. آنها درباره استحکام سیستم سیاسی ما و همچنان تضمین‌های اجتماعی، حاکمیت و تمامیت ارضی ماست و نیز در مورد ارزش‌های معنوی، تاریخی و اخلاقی ما می باشد که نسل‌ها را گرد هم می آورد. من در عین حال کسانی را که بر علیه آن رای دادند درک می کنم.
در این همه پرسی که اخیراً صورت گرفت، حدود 78% به حمایت از طرح بیش از 200 مورد تعدیل در قانون اساسی روسیه رای دادند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت حیدری، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت روی ایجاد یک کمیته مشترک توافق کردند.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده از بودجه مبارزه با همگیری ویروس کرونا و قاچاق تجهیزات طبی به پاکستان به کجا رسیده است؟
اداره بازرس وقتی قضایا را گرفت، قضایا را بازرسی میکنه.
وضعیت حاصلات و تجارت خربوزه زنبورچه در شمال افغانستان چگونه است؟
این سال حاصل زنبورچه زیاد است، الحمدلله شکر خوب است. همه مردم هم وقتی که موتر بارکیم، یک طرف طالبان میگیره، اخ مربوطه گفته یک طرف باز کمروند میگیره، یک طرف از خود بازار بیاریم شاروال میگیره، تکاجای گفته میگیره، باز مجبور هستیم ما مردم قیمت بپروشیم.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی هم آماده نشر است.
کاسه هم خراب میشه، یا خودم میزنم یا اولادم میزنم یا گیریان میکنم یا کتی یک نفر جنگ میکنم. آسابم که زیاد خراب شده، من خود زنیم کتی کارد و چاکو فکر میکنن زن امو یک مزدور خانه سو خلاص.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلطه. مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او را باید تعقیب کنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان توافق کردند که به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت بین این کشورها یک کمیته مشترک را به سطح وزرا ایجاد کنند. محمد اشرف غنی، قربان قلی وردی محمدوف و الهام علیف در یک نشست سه جانبه که به طور آنلاین روز پنجشنبه دایر شد، در این مورد به توافق رسیدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش همکاری‌های تجاری و حمل و نقل میانشان روی ایجاد کمیته مشترک توافق کردند. این کمیته با اشتراک وزیران ترانسپورت و دیگر مقام‌های این سه کشور ایجاد خواهد شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و قربان قلی بردی محمدوف و الهام علیف، رئیسان جمهور ترکمنستان و آذربایجان در این باره در نشست سه جانبه که به طور آنلاین به روز پنجشنبه برگزار شد بحث کردند. دهلیز ترانزیتی موسوم به راه لاجورد از ترکمنستان و آذربایجان عبور می کند. این را در سال 2008 میلادی به بهره برداری سپرده شد. کالاهای صادراتی افغانستان از این طریق به گرجستان و ترکیه و از آنجا به اروپا انتقال می شود. پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک کاری توسط رئیس جمهور آذربایجان در نشست سه جانبه مطرح شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه به نقل از علیف گفته است که به منظور انکشاف همکاری های ترانزیتی، حمل و نقل و تجارت این کمیته ایجاد شود. رئیس جمهور اشرف غنی در بخشی از سخنرانی خود در نشست سه جانبه دیروز از این پیشنهاد همتای آذربایجانیش استقبال کرد.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
چیز نخست استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور الهام علیف است که کمیته مشترک کاری در سطح مقامات ترانسپورت این سه کشور و مقامهای دیگر وزارتهای زیربط ایجاد شود. رئیس جمهور بردی محمدوف نیز از آن پشتیبانی میکند. ما از آن خیلی استقبال میکنیم.
We welcome this very much.
رئیس جمهور غنی افزود این کمیته مشترک در راستای اتصال منطقه‌ای، انکشاف خط آهن، فایبر نوری و ترانسپورت فعالیت خواهد کرد و هر سه ماه گزارش خود را درباره حل مشکل‌ها و جلوگیری از احتمال بیروکراسی به رئیسان جمهور این سه کشور ارائه خواهد کرد. آقای غنی همچنان گفت که افغانستان با کار مشترک با سکتور خصوصی آذربایجان و ترکمنستان در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آماده است. رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت که این کشور معادن بزرگ آهن دارد و تاجران و سرمایه‌گذاران آذربایجانی و ترکمنستانی می‌توانند در این بخش و بخش‌های سنگ مرمر و زراعت سرمایه‌گذاری کنند. وی در این حال خواستار ایجاد تسهیلات گمرکی به تاجران افغان در آذربایجان و ترکمنستان شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست سه جانبه از طرح توسعه خط آهن در خاک افغانستان نیز خبر داد و گفت که این کشور برای انکشاف اقتصادی از 4000 تا 6000 کیلومتر خط آهن ضرورت دارد و همکاران بین‌المللی برای همکاری در این بخش ابراز آمادگی کردند. ترکمنستان برای داد و ستد تجارتی با افغانستان شبکه خط آهن را تا بنادر آقینه و ترغوندی توسعه داده است. بنادری که حکومت افغانستان می خواهد به بندرهای معیاری مبدل شود. رئیس جمهور افغانستان از ترکمنستان ستایش کرد که در زمان شیوع ویروس کرونا مرزش را بر روی کالاهای تجاری افغانستان باز نگه داشته است. افغانستان در گذشته در زمینه داد و ستد تجارتی با دنیا بیشتر متکی به بندر کراچی پاکستان بود. با گشایش بندر چابهار ایران و باز شدن مسیرهای جدید ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه، افغانستان طی سالهای اخیر توانسته است که اتکای خود به بندر کراچی را کاهش دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت افغانستان می‌گوید صلاح الدین ربانی در سمت ریاست این حزب باقی می‌ماند. در اعلامیه اعضای این حزب به پشتیبانی از آقای ربانی آمده است که حزب جمعیت اسلامی برای پایان دادن به سوء استفاده از نام این حزب، عضویت 8 تن را در این حزب به شمول عطا محمد نور و یونس قانونی به حالت تعلیق درآورده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دودستگی ها و پخش اعلامیه های جداگانه از سوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان. شمار از اعضای این حزب با پشتیبانی از صلاح الدین ربانی در اعلامیه به روز پنجشنبه گفتند که حزب جمعیت اسلامی به هدف پایان دادن به سوء استفاده از نام این حزب، عضویت عطا محمد نور، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالحفیظ منصور، عبدالشکور واقف حکیمی، سید عنایت الله شاداب و عبدالستار مراد را در جمعیت اسلامی به حالت تعلیق عمیق در می آورد. در این اعلامیه گفته شده است که برخی از چهره ها در درون حزب در پی توطئه داخل حزبی بودند و از نام این حزب استفاده سو می کنند. از سوی دیگر احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی تصمیم شمار از اعضای حزب جمعیت را کودتا در برابر شمار از اعضای این حزب به رهبری آقای ربانی می خواند. در بخش از اعلامیه حزب جمعیت اسلامی به پشتیبانی صلاح الدین ربانی گفته شده است که از ترورهای زنجیره‌ای چهره‌های برجسته این حزب به شمول استاد برهان الدین ربانی تا تلاش برای تضعیف و به حاشیه کشانیدن این حزب بخشی از استراتژی دشمنان داخلی و خارجی این حزب بوده است. هرچند در این اعلامیه به گونه مشخص از کس یا گروه نام برده نشده است. در این اعلامیه فیصله شده است که جمعیت اسلامی افغانستان کارش را عملاً من حیث اپوزیسیون سیاسی فعال حکومت آغاز کرده است و درباره تشکیل حکومت فعلی بر موضع پیشینش پابند است. پیش از این صلاح الدین ربانی به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی سهمگیری در حکومت کنونی را رد کرده است. در بخش از این اعلامیه همچنان گفته شده که هیئت مستقل و غیر حکومتی مذاکره کننده را برای مشارکت فعال این حزب در روند گفتگوهای ملی سال با گروه طالبان به زودی معرفی می کند. این اعلامیه در واکنش به پخش اعلامیه اعضای دیگر این حزب به پشتیبانی عطا محمد نور که در آن به برکناری صلاح الدین ربانی از سمت ریاست حزب فیصله شد پخش شده است. برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان به پشتیبانی از عطا محمد نور میگویند که شام چهارشنبه بیش از 45 تن از اعضای شورای رهبری این حزب صلاح الدین ربانی را از ریاست این حزب برکنار کردند. ظاهرا مخالفت های آقای ربانی با حضور اعضای حزب جمعیت اسلامی در حکومت و شورای عالی مصالحه او را از این سمت کنار زده است. عبدالحفیظ منصور عضو حزب جمعیت اسلامی با پشتیبانی عطا محمد نور به رادیو آزادی میگوید:
چندین سال سپری شد پریشان قادر به برگزاری این کنکوره نشد و ایلی از سوی بزرگ شورای رنگی جمعیت یعنی ناکامی بزرگ هم به شخصشان و هم به حزب جمعیت تلقی ضرورت بود که تا یک رئیس محقق دیگه برگزیده شد. اکثریت اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در ازی هستند که هم در مسامی حضور آقایان و معنادار داشته باشه جمعیت و هم در تشکیلات حکومتی. در حال است که شخص محترم صلاح الدین خان ربانی اعلان کرد که اپوزیسیونی باشد و این امر مورد تردید قرار گرفت.
به گفته آقای منصور در حال حاضر عنایت الله شاداب تا برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب رئیس جدید ریاست جلسات شورای رهبری این حزب را بر عهده گرفته است. به گفته او قرار است در روزهای نزدیک این حزب انتخابات کنگره خود را نیز برای گزینش رئیس حزب برگزار کند. در اعلامیه این حزب به رهبری تا محمد نور آمده است که جمعیت اسلامی افغانستان به گونه فعال و سازنده از پروسه مصالحه ملی حمایت می‌کند و خواهان حضور فعال و مؤثر در سطوح مختلف شورای عالی مصالحه است. در این اعلامیه از عطا محمد نور، امیر محمد اسماعیل خان، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عنایت الله شاداب، عبدالستار مراد، حاجی حضرت علی، فضل کریم ایماق، بسم الله محمدی، جنرال باز محمد احمدی مشمول 47 تن نام برده شده است که به برکناری صلاح الدین ربانی و گزینش عنایت الله شاداب به حیث رئیس این حزب فیصله کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه های غربی مقاله های را درباره این که گویا روسیه پاداش به طالبان را برای کشتن نظامیان امریکایی در افغانستان پذیرفته منتشر کرده. ادعا در این مورد برای اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید. روزنامه یو اس ای توده در مقاله می نویسد حقایق درباره دادن پاداش به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی باید برملا شود. این مقاله دیروز پنجشنبه به نشر رسید. روزنامه در این مقاله به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی اشاره کرده می نویسد هرچند کشته شدن سربازان در جنگ طولانی آمریکا بر ضد جنگجویان گروه‌های افراطی یک حادثه غم‌انگیز است. اما جانب دیگر چنین حوادث ناگوار زمان برجسته می شود که استخبارات آمریکا می گوید روسیه با پاداش خود شاید قاتلان این سربازان آمریکایی را تشویق کرده باشد. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز یاد شده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره معلومات داده شده بود، اما او این موضوع را پنهان نگه داشته و بر ضد حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دست به هیچ گونه اقدام نزده است. روزنامه یو اس ای توده می نویسد تکنون کانگرس در مورد این که دست رئیس جمهور پوتین با خون سربازان آمریکایی آلوده است و اینکه آیا برای رئیس جمهور ترامپ از دادن انعام به طالبان از طرف روسیه واقعا معلومات داده شده و او هیچ گونه اقدام نکرده باید خواهان اسناد و شواهد شود. نشریه فارن پالیسی جزئیات بیشتر گزارش روزنامه نیویورک تایمز را به نشر رسانده است. در گزارش از شخص مشکوک به نام رحمت الله عزیزی یاد شده که بر اساس ادعا او نخست این پول را در افغانستان شفاف میکرد و پس از آن به طالبان میبخشید. بر اساس گزارش ها 6 ماه پیش برای بازداشت عزیزی تلاش شد، اما مقام ها فکر میکنند که او به روسیه فرار کرده و در یکی از خانه های او $500,000 نقد به دست آمده. نشریه فارن پالیسی می نویسد درباره اینکه پول پاداش چگونه به افغانستان انتقال می یافت، طالبان حملات را به کدام سطح سازماندهی می کردند و دیگر موارد این قضیه هنوز معلومات در دست نیست. ولی مقاله از انگیزه طالبان یاد کرده و به قول از ایمی مکینون تحلیلگر سیاسی فارن پالیسی میپرسد که طالبان چرا برای کشتن سربازان آمریکایی به کمک مالی استخبارات روسیه محتاج بودند.
تابستان فصل خربوزه زنبورچه در شمال افغانستان است. دهاقین ولایت جوزجان سر پل فاریاب و بلخ امسال این نوع خربوزه را زیاد کش کردند، اما آنها می گویند که به دلیل عجز مالیات در کمربندهای شهر و طالبان در مسیر راه قیمت خربوزه زنبورچه افزایش یافته است. دهاقین می گویند که اگر دولت جلب چنین باجگیری ها را در مسیر شاهراه بگیرد در آن صورت قیمت خربوزه زنبورچه کاهش خواهد یافت. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
زنبورچه خربوزه بومی در شمال است که در این روزها در بازارها جلوه نمایی می‌کند. ولی محمد یکی از کشاورزان ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان است که به گفته خودش امسال 3 جریب زمین خود را خربوزه زنبورچه کشت کرده است. او می‌گوید امسال حاصل این نو خربوزه خیلی قناعت بخش است، اما ولی محمد از ظلم و ستم طالبان و موظفین دولتی در کمربندهای شهر ابراز نگرانی میکند.
امسال حاصل زنبورچه زیاد است، الحمدلله شکر خوب است. همما مردم هم وقتی که موتر بارکیم یک طرف طالبان میگیره اخما را بتی گفته، یک طرف باز کمربند میگیره، یک طرف از خود بازار بیاریم خو شاروال میگیره، تکاجای گفته میگیره، باز مجبور است ما مردم برای قیمت بپروشیم.
عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان دید دیگری دارد که میگوید
اداره محل جوزجان مخصوصا نیروهای امنیتی در تمام ساحات که دسترسی دارند و در اوجا فعالیت میکنند به هیچ وجه و به هیچ عنوانی به گروه طالبان اجازه باجگیری را نمیدن. اما شما شاهد ازی هستین که گروه طالبان در قریه و قصبات که فعالیت میکنند و در او مسیر خانواده های دهاقین ما زندگی میکنند و دوستا و فامیلاشان هستند و از طریق از اونها یار اخطار میتن، هشدار میتن، سالها زحمت میکشند و کشت میکنن، حاصلات کشتشان را میخواهند به دست بیارن که او را هم گروه طالبان از جا میگیرن و تعدادشان چیزی برای خودشان باقی نمیمونه و یا دل سرد میشوند.
اما طالبان هنوز چیزی در این باره نگفتند. مسئولان اداره زراعت جوزجان میگویند در این ولایت نزدیک به 40 نوع خربوزه در 3 فصل بهار، تابستان و خزان کشت و پرورش می شود. در ولایت های شمال بیشتر خربوزه آقنبات، غزنیگک، قریقیز، ایشان توغلاق، زنبورچه، علپوچاق، امیری، چتری، لوبیایی و گرگک کشت می گردد. از میان این خربوزه ها یکی هم زنبورچه است که در اواخر بهار پخته می شود و از لحاظ طعم، آبدار و نظر به دیگر خربوزه ها بیشتر مزه‌دار است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات ارشد استخبارات آمریکا به شماری از اعضای کانگرس این کشور در مورد گزارش‌های معلومات دادند که در آنها ادعا می‌شود که روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان جوایز نقدی داده است. این نشست روز پنجشنبه در عقب درهای بسته برگزار شد. قصر سفید گفته است به رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر درباره این گزارش ها معلومات دادن نشده بود که این گزارش ها تایید نشده بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها درباره انعام روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پای مقام های ارشد استخبارات آمریکا را به کنگره این کشور کشاند. جینا هسپل رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا و جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی این کشور شامل مقام های استخباراتی بودند که به یک گروه اعضای کنگره درباره این گزارش ها معلومات دادند. این نشست پشت درهای بسته به روز پنجشنبه برگزار شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا و برخی اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته های استخبارات کنگره در این نشست اشتراک کرده بودند. بونو پلوسی پس از نشست گفت که ایالات متحده باید تحریم ها را بر سکتورهای استخباراتی و دفاعی روسیه وضع کند. از سوی دیگر چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنا گفته که فکر نمی کند رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه اتخاذ موضع سخت در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزدیک شده باشد. قصر سفید گفته است که با آقای ترامپ به خاطر درباره گزارش ها در خصوص پاداش روسیه به جنگجویان طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان معلومات دادن نشده بود که این گزارش ها تایید نشده بودند. درباره پاداش روسیه به جنگجویان طالبان، نخست روزنامه نیویورک تایمز به روز جمعه گذشته به نقل از منابع استخباراتی آمریکا گزارش داد. طالبان و روسیه این گزارش ها را رد کردند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران به روز پنجشنبه در مسکو گفت که روسیه تنها به حکومت قانونی افغانستان کمک کرده است. روسیه فقط به حکومت قانونی افغانستان اسلحه فراهم کرده است. این خوب روشن است. اگر همکاران آمریکایی می خواهند بحث داشته باشند، مناسب خواهد بود تا از اطلاعاتی که درباره حمایت استخبارات آمریکا از داعش در افغانستان منتشر می شود یاد آوری شود. مقام های آمریکایی درباره این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و مقام های افغان این گونه ادعاها را به اساس خوانده و گفته بودند که به سرکوب داعش متعهد هستند و این گروه در بسیاری مناطق افغانستان سرکوب شده و مبارزه علیه آن ادامه دارد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه آماده نشر است. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. طالبان گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیم قاره هند رد کردند. مقامات چهار کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران در ماه جنوری امسال کشته شدند، یک بار دیگر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان شدند. پلیس ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن یک راننده ریکشا دستگیر کرد. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 فروند تیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 تیاره سابقش را ترمیم و نوسازی کند. سارانوالان امریکایی به هدف ضبط نفت که توسط 4 نفتکش از ایران به ونزوئلا انتقال داده می شوند به محکمه عارض شدند. و اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است تا در مورد گزارش های بی نظمی در همه‌پرسی اخیر در آن کشور تحقیق کند. سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم نصرت پارسا می شنوید که رئیس اداره بازرس افغانستان می گوید همه ادعای فساد در مصرف بودجه مبارزه با همگیری ویروس کرونا و ادعای قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعی به پاکستان توسط آنها بررسی خواهد شد.
بر اساس آمارهای روزانه وزارت صحت عامه افغانستان، در چند روز اخیر از میان نمونه هایی که در آزمایشگاه های کووید 19 در این کشور آزمایش می شوند، کمتر از 50%شان مثبت تشخیص می شوند. این آمار در هفته های بعد از عید رمضان بیش از 50% بود. وزارت صحت عامه می گوید بر اساس 3 شاخص از جمله شمار آزمایش هایی که صورت می گیرد، تعداد بیماران بستری در شفاخانه های کووید 19 و مراجعه افراد دارای نشانه های کووید 19 به شفاخانه ها در حال حاضر از نظر ابتلا به ویروس کرونا در حالت تعادل قرار دارد. شفیق الله شهیم، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
واقعات کرونا بر شما بهتر معلوم است، نظر به ارقامی که مقایسه میکنین، این هفته های بعد از این با ما بسیار سیر اما اولوی را گرفت و فعلا در یک ترن یا میلان مناسب است که ما امیدوار هستیم که همین تو دوام کنه و بالاخره بعد از یک مدت پایان شده بره. ارقامی را که هر روز شما تعقیب میکنین بد نیست و امیدوار کننده است.
اما این امیدواری وزارت صحت عامه به همکاری و رفتار مردم مربوط می شود. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری مشترک با معین وزارت هشدار داد که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرند، ممکن آمار مبتلایان بار دیگر افزایش یابد.
آیستا آیستا اگر ما احتیاط کنیم، سفارشات وزارت صحت عامه را در نظر بگیریم، آیستا آیستا ما طرف نزول شاید ما یک نزول داشته باشیم که واقعیت ما بسیار کم شود. مگر این مربوط به این است که آیا مردم ما سفارشات وزارت صحت عامه را در نظر میگیره یا نه. اگر به احتیاطی صورت گرفت، شاید ما شاهد ازی باشیم که واقعیت باز یک دفعه بیشتر شود و شاید امی که فعلا ما میگیم که یک پلاتو یا تعادل داریم و بجای از اینکه ما پایین بیاییم، باز یک دفعه یک حرکت سعودی داشته باشیم.
در یک شبانه روز گذشته 324 مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. در این مدت 20 تن جان باخته و 419 تن بهبود یافتند. شمار کلی مبتلایان به 29481 مورد رسیده و شمار جان باختگان هم شده 618 نفر. اما آمار همه بهبود یافتگان به مرز نزدیک به 10000 تن رسیده است. معین وزارت صحت عامه میگوید در حال حاضر در تمام افغانستان 265 دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد و این شمار تا یک ماه دیگر به 900 خواهد رسید. این وزارت در 4 ماه اخیر از 15 میلیون دلار اختصاص یافته از سوی حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا نزدیک به 13 میلیون دلار را مصرف کرده است. همچنین این وزارت از 100 میلیون دلار افغانی بودجه ملی تا حال 36 میلیون آن را به مصرف رسانده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که بیش از 100 میلیون دلار کمک بانک جهانی برای مبارزه با کووید 19 قرار است 51 میلیون دلار امسال مصرف شود. از سوی همین وزارت تاکید میکند که 40 میلیون دلار کمک بانک توسعه آسیایی نیز ظرف 18 ماه آینده برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. آیا می دانید چرا بسیاری از زنان و دختران از طرف مردان به ظاهر طرفدار حضور زن در جامعه محدود به خانه می گردن؟
در تلویزیون می بینن مثلا در دفترها می بینن زنها را که یا این درس می خوانن تحصیل می کنن خوب از برشان از اونا طرفداری می کنن باز وقت که سر خود ما می آیم ما را اجازه نمی دم.
این مردان با کدام دلیل از تحصیل و حضور دختر خواهر و خانمشان در جامعه ممانعت می کنن در حالی که بیرون از خانواده خود به حق تحصیل و کار زن ارزش می دهند و ضرورت حضور آنان را در بخش های مختلف لازمی می دانند.
کار زنها باعث سرخمی و شرم و ننگ رسم رواج می شود. با نظر شخصی خودم
زنان محدود به مفکوره چنین مردان خانواده چگونه از حق درس، تعلیم، صحت، آرامش روحی و کار و فعالیت برخوردار گردند؟ در برنامه این هفته زن و زندگی همکارم عفیفه ساکه بر این مسئله پرداخته است و در بخش دوم برنامه روی همین موضوع پارچه تمثیلی را نیز آماده کرده است که با شما شریک می سازیم. اما نخواست توجه کنید به گزارش.
امروزه در کنار حضور زنان فعال با استعداد و توانمند در جامعه افغانستان که بعضی از اونا با تلاش و مبارزه و رد شدن از موانع مختلف خودشان را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امثال این مطرح ساختند، حضور زنان هم که بر علاوه تلاش و کوشش حمایت به خصوص مردان خانواده و اجتماع را نیز با خود دارند محسوس است. اما در اینجا بحث ما بر این است که زنان و دختران در بسیاری از خانواده ها هم موجود هستند که از طرف مردان بظاهر طرفدار حضور زن در جامعه محدود به چهار دیوار خانه ساخته شدند و از حق تحصیل، کار و بسا حقوق اساسی و انسانی دیگر محروم میشن. سنا دختر متضرر از این نوع تضاد فکر و بیان مردان خانوادش میگه برادران او حق آزادی و فعالیت را تنها مستحق زنان و دختران بیرون از خانوادشان میدانن در حال که دمیان خانواده به خواهرانش میگن شما تنها به غذا و لباس ضرورت دارین که آن هم برایتان میرسه دیگه چی ضرور که تحصیل یا کار کنید.
ما خودم تا صنف هفته درس خواندیم بعد از اون فامیل اجازه نداد که نرو شرایط خوب نیست باز وقتی که دیگرا را میبینن بسیار خوششان میاد میگه سای کوچی خوب نظر میتن در تلویزیون میبینن مثلا درا میبینن در دفترا میبینن زنا را خوب از برشان از اونها طرفداری میکنن باز وقتی که سر خود ما میای ما را اجازه نمیدن میگه نرو چی میکنی میری نان از حواس برات میاریم تبار زارسی میکنی میری در فامیلت مصروف میشی خلاص اگر زیاد ضرورت است که باید